به نام خدا، با سلام خدمت شما دانشجوهای عزیز. آخرین مطلب از مطالب درس مقدمات راهنمایی و مشاوره مربوط میشه به آخرین نظریه از نظریه‌های مشاوره. آخرین جلسه ما هستش که خدمت شما هستیم و توضیحاتی رو در مورد نظریه رفتار درمانی خدمت شما عرض میکنم و مطالب این درسمون و این در واقع ترم بابت درس مشاوره، مقدمات راهنمایی و مشاوره تکمیل میشه. اگر سوالی هم داشتید که من در خدمتتون هستم. تاریخی رم که بچه ها تو گروه هم گذاشتن که آموزش اعلام کرده برای رفع اشکال و اینکه اساتید حضوراً سر کلاس ها هستن، اگر کسی سوالی داشت و لازم بود که حضوری تشریف بیارید که ما در خدمتتون هستیم. اگرم که غیر حضوری با سوالی داشتید که تا الان ما به همین صورت پیش بردیم، بازم مطرح بکنید که انشالله پاسخگو باشیم و ابهامی برای دوستان توی این موارد باقی نمونه. تو بحث نظریه رفتار درمانی اعتقاد بر اینه که رفتار آشکار و قابل مشاهده افراد باید مطالعه بشه و اون فعالیت هایی که توی دیدگاه های مثلا شناختی میان و اونها رو خیلی بهش میپردازن، رفتار گراها اصلا اعتقادی به این بحث ها ندارن. واتسون میتونیم به عنوان سردمدار رفتارگرایی ازش نام ببریم. واتسون اظهار داشت که تو مطالعه روانشناسی ما باید از همون اصول و روش‌هایی استفاده کنیم که تو علوم مادی استفاده میشه، مثلا توی فیزیک، توی شیمی. توی این علوم فقط چیزهایی که مشهوده و قابل دیدن هست و ما میتونیم ببینیم و اونها رو در واقع به صورت مادی و قابل مشاهده هستن، در مورد اونا میایم تحقیق میکنیم. واتسون معتقد بود که توی روانشناسی ما باید همچین رویکردی داشته باشیم و خیلی به مطالعه فرایندهای روانشناختی و ذهنی اعتقادی نداشت. و همینطور واتسون معتقد بود که تمام رفتارهای انسان از طریق یک اصل قابل توجیه و اون اصلا چیزی نیست غیر از شرطی سازی. پس تمام رفتارهای انسان از طریق شرطی سازی قابل توجیه، این اصل اساسی رفتارگرایی و رفتار درمانی. اما این شرطی سازی و شرطی شدن از یه تاریخی به صورت علمی بررسی شد و اونم توسط یه زیستشناس روسیه‌ای، حالا اون موقع تو زمان که ایشون بودن تحت عنوان شوروی میشناختن، سال 1863 توسط یه زیستشناس به نام سیکانوف اومد اولین بار بحث شرطی سازی و شرطی شدن رو به صورت علمی و با فاکتورهایی رو که حالا توی تحقیقات علمی رعایت میشه، اون شرایطی که باید باشه، اومد بررسی کرد. و سیکانوف اومد نقش مغز رو توی رفتارها فقط در حد یه قوس انعکاسی تقلیل داد. خب قوس انعکاسی یعنی چی؟ یه مجموعی از این مواردی که خدمت شما میگم، گیرنده حسی، مثلا گیرنده حسی مثل بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی، لامسه، نورون حسی میاد چیکار میکنه؟ این اطلاعات رو مخابره میکنه به در واقع یک یا چند تا نورون رابط. نورون رابط میاد در واقع اطلاعات رو منتقل میکنه به نورون حرکتی، نورون حرکتی میاد به عضو حرکتی و ما یه رفتاری از خودمون نشون میدیم. ببینید این وسط نقش مغز در حد مثلا یه سری نورون های رابط و اینها در واقع مطرح شد که تحت عنوان قوس انعکاسی از نورون در واقع اون گیرنده حسی تا اون عضو حرکتی عمل کننده، اون واسطه ها رو من خدمت شما گفتم. اما بعد از سیکانوف پاولوف اومد که بحث شرطی سازی کلاسیک رو مطرح کرد. شرطی سازی کلاسیک، حالا آزمایش معروف پاولوف رو احتمالاً شما شنیدید و میدونید که توی شرطی سازی کلاسیک چه اتفاقی میفته. پاولوف روی سگ‌ها آزمایش میکرد و مشاهده کرد که وقتی به یه سگی میخوایم غذا بدیم، قبل از اینکه ما غذا رو در واقع جلوی سگ بذاریم، بزاق سگ ترشح میشه. کم کم متوجه شد وقتی سگ اون فردی رو که بهش غذا میده در رو که باز میکنه وارد اتاق میشه، فرد رو که میبینه، در واقع فرد وارد اتاق میشه و سگ فرد رو میبینه، بزاقش ترشح میشه. اومد یه آزمایشی ترتیب داد و به این صورت که وقتی غذا به سگ ارائه میشد، همزمان یه چراغی رو در واقع روشن میکردن. بعد از یه مدت که غذا و چراغ با همدیگه ارائه شدن، پاولوف مشاهده کرد که وقتی چراغ رو روشن میکنیم، حتی اگر غذا هم به سگ داده نشه، باز اون پاسخ که ترشح شدن بزاق سگ باشه ایجاد میشه و اسمش رو گذاشت شرطی سازی کلاسیک. خب توضیحی که من میتونم بدم، توی شرطی سازی کلاسیک ما با تداعی سر و کار داریم. یه فرایند ذهنیه دیگه. یعنی سگ تداعی کرده اون نور رو با غذا و غذا براش تداعی شده. توی این آزمایش غذا به عنوان محرک غیر شرطیه. یعنی بدون هیچ شرط و شروطی این محرک اون پاسخ ترشح شدن بزاق رو به وجود میاره. اما لامپ اینجا محرک شرطیه. به شرط این که یه مدت با اون غذا همراه بشه، میتونه خاصیت محرک غیر شرطی که غذا باشه رو به وجود بیاره و میتونه همون پاسخ رو توی سگ ایجاد بکنه. اینم یه قسمت. قسمت بعدی از رفتار درمانی از کارهای اسکینر، در واقع مطالعات اسکینر بود که در رابطه با شرطی سازی عامل یا شرطی سازی کنشگر یا شرطی سازی فعال ما میشناسیم. اسکینر با موش‌ها آزمایش‌هایی رو انجام داد و مشاهده کرد وقتی موش رو توی قفسی میذاریم و اون قفس طوری طراحی شده که اگر یه گوشه قفس اهرمی رو موش فشار بده، مثلا غذا دریافت میکنه. ابتدا مشاهده کرد که خب موش تصادفی توی اون قفس حرکت میکنه و دنبال حالا غذا میگرده یا کنجکاوی میکنه و تصادفا مثلا یه قسمتی از بدن موش میخوره، مثلا دستش یا دمش میخوره به اون اهرم و یه غذای دریافت میکنه. اسکینر مشاهده کرد که وقتی این چند بار به صورت تصادفی اتفاق میفته، یواش یواش موش یاد میگیره که وقتی اهرم فشار بده غذا دریافت میکنه و این رفتار تقویت میشه و شکل میگیره و ممکنه مثلا تو یه دقیقه شاید مثلا 100 بار 200 بار موش تونتون این اهرم رو فشار بده برای دریافت غذا. پس اینجا ببینید، اینو ماش میگیم شرطی سازی فعال. چرا؟ چون خود اون موجود یا اون فردی که توی این شرطی سازی حضور داره باید یه فعالیتی رو از خودش نشون بده و پاس اون تقویت کننده رو بعد از اینکه رفتار خاصی رو انجام میده دریافت میکنه. اختلافی که شرطی سازی کلاسیک پاولوف با شرطی سازی فعال اسکینر داره چیه؟ ببینید توی شرطی سازی کلاسیک پاولوف گفتیم محرک شرطی و غیر شرطی باید همزمان باشن و اون موجودم فعالیت خاصی رو انجام نمیده، یه پاسخ فیزیولوژیکی مثل مثلا ترشح کردن بزاق مثلا ازش سر میزنه و خیلی وقتا ارادی هم نمیتونه باشه. ولی توی شرطی سازی فعال اسکینر باید اون موجود یه فعالیتی رو به صورت هدفمند از خودش نشون بده بعد از چند بار که تصادفی انجام داد و یک فعالیت رو انجام بده تا بعد از اون تقویت رو دریافت بکنه. خب پس شرطی سازی ها رو خدمت شما گفتم، بازم در موردش خودتونم مطالعه کنید، اگر ابهامی هم داشتید مطرح کنید که در موردش من پاسخهایی رو بدم و مطلبی براتون مبهم نمونه. من سعی کردم خیلی خلاصه و مختصر و مفید خدمت شما بگم. اما در رابطه با تقویت کننده ها که ما گفتیم توی شرطی سازی استفاده میکنیم، مثلا همون تقویت کننده غذایی که اسکینر استفاده میکرد، تقویت کننده ها در واقع به دو دسته تقسیم میشن، تقویت کننده های اولیه و ثانویه. تقویت کننده های اولیه تقویت کننده های اصلی هستن مثل غذا، یعنی اگر بدون آن که با تقویت کننده دیگری هم بخواد همراه بشه خودشون پاسخو به وجود میارن توی در واقع اون موجود و اون فردی که توی آزمایش شرکت میکنه. اما تقویت کننده های ثانوی مثلا تشویقی کلامی، خب یا مثلا رفتارهایی که خودشون عملا تقویت کننده نیستن ذاتن، در صورتی که با یه تقویت کننده همراه بشن یواش یواشون خاصیت رو پیدا میکنن. خب ما توی بحث رفتار درمانی معتقدیم که برای اینکه تغییر رفتار اتفاق بیفته چند تا شرط لازمه. اول اینکه باید اون پاسخ مطلوب از سمت اون فرد در واقع ارائه بشه. دوم اینکه بلافاصله بعد از اینکه اون پاسخ مطلوب و پاسخی که مد نظر ماست ارائه میشه تقویت بشه حتما، که این رفتار بخواد محکم بشه و تثبیت بشه. خب توی در واقع بحث رفتار درمانی یه سری مفاهیم هم هستش که من خدمت شما میگم. یکی از مهمترین مفاهیم این بحث محرک و پاسخه. ببینید رفتار گراها معتقدن که انسان ذاتن نه خوب نه بد، همونطوری که جان لاک سردمدار رفتارگرایی و محیطگرایی میگه نوزاد انسان وقتی به دنیا میاد مثل لوح سفید، یعنی ذاتن نه خوبه نه بده، چیزی که میاد تأثیر میذاره و رفتار اون فرد رو شکل میده محرک ها و پاسخ ها هستن. یعنی چه محرک هایی که ارائه میشه به این نوزاد یا فرد و چه پاسخ هایی از طرف اون در واقع دریافت میشه. پس این یه مفهوم. مفهوم بعدی تعمیم هست. تعریف تعمیم چیه؟ میگیم تعمیم چیزیه که به وسیله اون یادگیرنده به محرک های مشابه اون محرک اصلی هم میاد یه پاسخ مشابهی رو ارائه میده. مثلا من میگم فرض کنید همون موشی که توی آزمایش اسکینر بود توی هر قفس دیگه که باشه اگر اهرمی ببینه شبیه همون اهرمی که تو قفس قبلی بود میره و اونو شروع میکنه فشار دادن. یا مثلا تو شرطی سازی کلاسیک فرض کنید که همون آزمایش سگ که پاولوف انجام داد، اگر چراغی مثلا یه رنگ دیگه هم باشه هم که بخواد توی اتاق روشن کنن احتمالا بزاقش ترشح بشه. اینو بهش میگن تعمیم، یعنی بر اساس شباهت اون محرک ها میاد همون پاسخهایی رو که محرک اصلی میداد همون پاسخ رو ارائه میده. برعکسش هم داریم تحت عنوان تمیز یا تشخیص، اینه که ما به محرک های متفاوت پاسخهای مختلفی رو در واقع ارائه بدیم. این هم تحت عنوان تمیز هست. یکی دیگه از مفاهیم و اصول این در واقع رفتار درمانی شکل دهی رفتاره و اونم به این صورته که شکل دهی رفتار زمانی که ما به پاسخهای مورد نظر خودمون در واقع تقویت بکنیم، کم کم این تقویت ها باعث میشه این رفتار هی شکل میگیره، هی تقویت میشه، تقویت میشه، تقویت میشه، تا به صورت یه رفتار محکم و ثابت توی اون موجود تبدیل میشه. برعکسش هم هست که بحث عبارت خاموش سازی یا خاموش کردن رفتارم هست. زمانی که ما رفتاری رو که تا چند وقت پیش وقتی بروز میکرده و تقویت میکردیم، الان دیگه تقویت نمیکنیم. این تقویت نکردن باعث میشه بعد از یه مدت این رفتار هی کمتر میشه، هی کمتر میشه، تکرارش کمتر میشه تا دیگه ناپدید میشه. این اصول توی مخصوصا اصلاح رفتار توی کودکان خیلی کاربرد داره، چون میدونید که بچه‌ها خیلی بس منطق و استدلال توشون شکل نگرفته و نمیشه از طریق کلامی و منطقی باشون صحبت کرد، ولی از طریق اصول رفتاری خیلی میشه روشون کار کرد. مثلا میگن توی بچه ها و کودکان اگر رفتار نامطلوب دیدید، بهترین کار اینه که واکنشی نشون ندید، نادیده بگیرید. و عملا اگه بخوایم با همین نظری رفتارگرایی ما بخوایم توجیه کنیم، میگیم خب تقویتش نکنیم دیگه، چون هر عکس العملی ما نشون بدیم حتی اگه بدم باشه، مثلا بگیم خب سرش داد بکشیم یا مثلا چیز کنیم، به هر حال ما باش توجه کردیم، درسته؟ به هر حال ما اگه تنبیه هم بکنیم توجه کردیم بهش، یه تایمی رو بهش اختصاص دادیم. پس این که اصلا ما عکس العملی نشون ندیم خیلی وقتا میتونه اون رفتار خاموش بشه، چون خیلی وقتا بچه ها کارهایی که میکنن، پرخاشگری یا لجبازی که میکنن، برای جلب توجه هستش دیگه. خب یه بحث دیگه من اینجا در واقع باید عنوان میکردم تحت عنوان تقویت و تنبیه، که اینو حالا در پایان بهتون میگم. میخوام به عنوان یک فعالیت کلاسی بسپرم که در موردش مطالبی رو برای من آماده کنید و بفرستید. در رابطه با شیوه اجرای رفتار درمانی من توضیحات رو خدمت شما میگم. هدف اصلی رفتار درمانی در واقع ایجاد تغییر مناسب تو ارتباط بین محرک و پاسخ هست. حالا میتونه اصلاح رفتار باشه، میتونه ایجاد یه رفتار جدید باشه. و پس اینجا ببینید همون بحث ارتباط بین محرک ها و پاسخ ها مطرح هست. یعنی ما اگه بخوایم در واقع یه پاسخی رو تقویت کنیم، میتونیم از تقویت های بهتری استفاده کنیم که جنبه تشویقی داشته باشه. یا اگه بخوایم مثلا یه رفتاری رو ما اصلاحش کنیم، اول باید اون رفتار قبلی خاموش بشه و بعد با استفاده از یه سری محرک ها پاسخ های دلخواهمون رو توی اون موجود به وجود بیاریم. خب بحث تغییر رفتار رو داریم. معمولا رفتارهای نامطلوب باید تغییر پیدا کنن دیگه، که اینجا میتونیم از شرطی سازی کلاسیک استفاده کنیم و یه محرکی رو در واقع همراه کنیم با یه محرک دیگه، و حتی اینا رو میتونیم جایگزین همدیگه هم بکنیم. من یه مثال میزنم، مثلا تو همون مثالی که پاولوف تو اون آزمایشی که داشت، شما فرض کنید زمانی که به اون سگ غذا میداد یه چراغی رو روشن میکرد. خب حالا فرض کنیم سگ، ما نمیخوایم دیگه به اون محرک شرطی یا چراغ واکنشی نشون بده، میایم اون چراغ رو حذفش میکنیم از سوی اون آزمایشمون و به جاش مثلا یه زنگی رو نصب میکنیم، میخوایم اون محرک بیاد مؤثر واقع بشه. پس جایگزین چراغ میکنیم اینجا و بعد همراهش میکنیم با غذا و میبینیم که همون صدای زنگ یا بوق اگر اونجا باشه میتونه جایگزین چراغ بشه و همون خاصیت رو پیدا بکنه. توی شرطی سازی عامل یا فعالم که اسکینر مطرح کرد، ما میتونیم دوباره رفتار رو از طریق تغییر نتایج در واقع عوض کنیم. مثلا اگر رفتاری تا دیروز تقویت دریافت میکرده و اون رفتار از نظر ما رفتار مطلوبی نیست، مثلا بچه یه حرف زشتی میزده تا دیروز، مثلا اطرافیان میخندیدن و تقویت میشد و این به عنوان رفتار توش به وجود اومده، حالا ما میخوایم بیایم اینو اصلاحش بکنیم. اولین کاری که میکنیم اینه که اون تقویت رو از بین ببریم و از این بعد اگه حرف زشتی زد هیچ گونه عکس عملی نشون ندیم و کم کم این رفتار از بین میره. حتی میتونیم در کنارش رفتارهای مطلوبش رو تقویت بکنیم که جایگزین این رفتار هم بشه. روشهایی رو که دارن تو رفتار درمانی من چند تا نمونهشو میگم. مثلا روش غرق سازی هست توی بحث اضطراب و ترس هایی که مثلا فرض کن فوبی هایی که وجود داره. مثلا کسی فرض کنید از نمیدونم مثلا فرض کنید خانومی که مثلا از کبوتر یا از مثلا خرگوش ها میترسه، توی روش غرق سازی میان مثلا اگر در رابطه با خرگوش بخوام یا مثلا کبوتر میخوام مثال بزنم، مثلا توی اتاقی که پر از کبوتره میان این خانم رو قرار میدن اونجا. و خب ممکنه دفعه اول خیلی استراب شدیدی رو تجربه کنه، منتها هر دفعه که این آزمایش تکرار بشه از اون استراب 100% کاسته میشه و از بین میره. از روش های دیگه که دارن که یه مدار حالا با تقریبا میتونم بگم برعکس غرق سازی هست، حساسیت زدایی منظمه که استفاده میشه. تو همین مثال توی روش حساسیت زدایی منظم نمیان مثلا اون فرد رو یه دفعه با مثلا 50 تا کبوتر توی اتاق قرار بدن و غرق سازی انجام بدن. میان ابتدا مثلا یه عکس چند تا تصاویر کبوتر رو نشون میدن، بعد یه فیلمی در رابطه با کبوتر براش نشون میدن، بعد یه کبوتر مثلا از فاصله 50 متری بهش نشون میدن و کم کم این حساسیت رو به صورت کم منظم از بین میبرن تا به جایی که دیگه خود اون فرد بدون هیچ گونه استرابی میره وارد مثلا اون اتاقی که کبوتر توش حضور دارن وارد میشه و هیچ ترسی رو اینجا تجربه نمیکنه. یه روش های دیگه ای هم دارم، مثل الگو سازی هستش که یه الگویی رو نشون میدن و معرفی میکنن به اون فرد و میگن سعی کن که ازش تقلید بکنی و رفتاری شبیه اون رو نشون بدی و وقتی فرد اون رفتار رو تقلید میکنه و میبینه که اون رفتار نهایتا منجر به این میشه که تقویت دریافت میکنه، خب اون رفتار رو ادامه میده و در واقع یه جوری یادگیری اینجا حاصل میشه. اما اصولی که تو این رویکرد وجود داره یه سریاش مشترکه، مثلا اینکه اون درمانگر باید یه رابطه گرم و صمیمی رو با فرد ابتدا برقرار بکنه و اطلاعات کاملی رو در مورد مراجعش، در مورد اطلاعات خانوادگی مثلا وضعیت شخصیتیش، اطرافیانش و تحصیلاتش، وضعیت اشتغال و چیزهای دیگهش داشته باشه که چون توی روند کار 100% تاثیرگذار هست. و اینی که به هیچ عنوان مراجع تحت فشار قرار نمیگیره، مثلا حالا من مثال زدم از روش غرق سازی، منتها هیچ وقت فشاری که خود مراجع در واقع نپذیره و نخواد رو توی این بحثا بهش وارد نخواهد شد به هیچ عنوان. جلساتشون هم رویکرد رفتار درمانی معمولا بین 40-45 دقیقه تا 1 ساعت و هفته یه بار معمولا انجام میشه. رفتار درمانی خیلی کاربردهای زیادی داره و خیلی هم استقبال شده ازش به چند دلیل. یکی این که در واقع توی مدت کم جواب میده معمولا و نتیجه خیلی خوبی داشته، مخصوصا میگم روی کودکان خیلی نتایج خوبی داشته و این که خب کم هزینه هم هستش دیگه توی در واقع بس درمان های روانی که حالا ما شناخت درمانی هم داریم، درمان های دیگه هم داریم که خدمت شما گفتم. رفتار درمانی به خاطر اینکه زود بازده هست کمترین هزینه رو میتونه داشته باشه و به خاطر همین استقبال زیادی ازش میشه. اگرچه میتونیم بگیم ایرادی هم که بهش وارد میکنن اینه که به عمق اون در واقع شناخت و ذهن انسان ها توجهی نمیکنه و فرآیندهای شناختی و عملکردهای مغزی و نورونی و ذهن رو نادیده میگیره. اینم انتقادیه که بر این نظریه وارده، اگرچه خودشون قبول ندارن. یعنی رفتارگراها خودشون معتقدن که حتی اگر همین فرآیندهای ذهنی هم که شما میگید وجود داشته باشه و مؤثر باشه، باز ما از طریق رفتار درمانی میایم اونا رو هم اصلاح میکنیم. یعنی فرد زمانی که رفتار خودش رو تغییر میده و نتایج خوبی میگیره، کم کم اون خطاهای شناختی هم که شما میگید هم اونا هم اصلاح میشه و برطرف میشه، که اینم از این طریق میان این انتقاد رو پاسخ میدن. خب من فعالیت کلاسی که برای شما در نظر گرفتم در رابطه با تقویت و تنبیه. ببینید تقویت انواعی داره، تنبیه هم همینطور. من یه توضیح مختصر بدم. تقویت چیزیه که در واقع محرکی که ما به وسیله اون دنبال افزایش رفتاریم و به دو دسته تقسیم میشه: تقویت مثبت و منفی. تنبیه چیزیه که و محرکی که ما از طریق اون دنبال کاهش رفتاریم، که دوباره تنبیه مثبت داریم و تنبیه منفی. پس این چهارتا رو در موردش تحقیق کنید: تقویت مثبت، تقویت منفی، تنبیه مثبت و تنبیه منفی، و برای هر کدوم یک مثال عینی و در واقع مشهود و خیلی که مثال خوبی باشه و از طریق اون بتونید این مفهوم رو توضیح بدید، در نظر بگیرید. براتون آرزوی موفقیت و تندرستی دارم. خدا نگهدار.